بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروزمون راجع به حکومت هست. در رابطه با حکومت بحث های مختلف رو باید مطرح کنه. یکی از بحثایی که از حکومت لازم بشه راجع به تعریف حکومت هست. حکومت چیه؟ و بحث دیگر راجع به حکومت یکی تعریف حکومت هست که در سال گذشته تعریف کردیم حکومت رو. اون برادرهایی که مبانی دو رو گذروندن و اون برادرهایی که نگذروندن برن از اون جزوی اون برادرهایی که گذروندن اون رو بحث رو بگیرن، تعریف حکومت رو. یکی هم سازمان حکومت هست که حکومت از چه سازمان و تشکیلات و ساختار تشکیل شد. در این رابطه هم باز در مبانی دو پاسال بحث کردیم که حکومت از چند بخش تشکیل شده و این بخش ها چه تأثیری بر هم دیگه دارد. یکی هم وظایف و کارکرد حکومت هست. حکومت چه نقش و چه فانکشنی رو در جامعه انجام میده، نقشش، رولش چیه و کارکردش چیه. اینم به طور مختصر پارسال بحث کردیم. نقش اقتصادی حکومت رو گفتیم، نقش فرهنگی حکومت رو گفتیم، نقش سیاسی حکومت رو گفتیم و چه تحولاتی در این وظایف به وجود اومده. کتاب جامعه و حکومت بازم یه بحث خوبی راجع به تحولات حکومت وقت بحث میکنه. قبل از بحث انقلابش بحث تحولات رو مطرح میکنه که اونجا میتونید مراجعه کنید، پارسال هم مختصر توضیح بده. یکم انواع حکومت هست. انواع حکومت به دو تعبیر، به دو عبارت به کار میاد. یک بار انواع حکومت به معنی انواع سازمان بندی حکومت هاست. حکومت ها از ساختار و سازمان به چند تقسیم میشن که در اینجا مترادف هم انواع رژیم های سیاسی است، چون رژیم همون ساختار و چارچوب سازمان سیاسی رو بهش میگن رژیم. یک بار انواع حکومت وقتی میگن، حکومت به لفظ فرمان روایی است، به معنی لفظ فرمان روایی و سیاست میاد، نه به لفظ ارز کنم که سازمان سیاسی. در اینجا حکومت رو با توجه به فعلش تقسیم میکنن، چه فعلی هست، چه فعلی داره. اینجا حکومت به همه انواع سیاست تقسیم میشه، استبدادی هست و مثلا دموکراسی. یک بارم هم جان آره خود سازمان خود. یک بار هم گاهی در نظام‌های قدیم حکومت رو به ماهیت و ویژگی‌های افراد تشکیل دهنده حکومت تقسیم می‌کردن. یعنی چه کسانی طبقه حاکم هستن، طبقه حاکم رو ملاک قرار می‌دادن و تقسیم بندی می‌کردن که اگه طبقه حاکم اشراف باشن حکومت میشه ارستوکراسی، اگر طبقه حاکم مردم باشن میشه مثلا موبوکراسی یا دموکراسی، و کی باشه این تقسیم بندی رو هم پارسال من خدمتتون عرض کردم. میمونه امروز یه بحث رو من میخوام اینجا طرح بکنم و اون راجع به پیدایش حکومت هست و بقیه بحث ها رو برادرهایی که مبانی دو رو گذاروندن به جزوه سال گذشتهشون مراجعه بکنن، اون برادرهایی که مبانی دو رو نگذاروندن برن اون جزوه ها رو بگیرن. چند نفر از برادر مبانی دو رو نگذاروندن؟ دو رو نگذاروندید، سه نفره، هم سه نفره. این سه نفر میتونم هر سلام از دانشوی خوب هستید میتونیش ببرید جزبه یکی از برداره که معمولا آقای نجفی از خوب نویسا و که نویسای کلاس بودن بردار اون آقای فیزجایی به برداره دیگری که نمیدونم آقای ماندگار هم اگه بود من میدونم خوب نمیدونیش معمولا میتون از این جزبه بگیرید و بنویسید، برداره دیگرم خوب نویشن خبر ندارم. بحثی داریم اونجا به نام پیدایش حکومت که ظاهرا این رو مثلا نکردم اونجا کردم، ظاهرا این اونجا مثلا نکردم. بحثی به نام پیدایش حکومت، پیدایش حکومت چند تا بحث رو درش لازم. وقتی میخوایم پیدایش حکومت بحث کنیم دو شیوه میشه بحث کرد. این دو شیوه رو آقای موسوی شما چیز در ذهنتون هست؟ اصلا دو شیوه میشه بحث کرد، دو به اصطلاح دو طریقه یا دو تا اسلوب میشه بحث کرد بحث حکومت ها رو. در کتاب های سیاسی وقتی که بحث پیدایش حکومت میکنن دو تا اسلوب رو طی میکنن، دو تا دیدگاه میشه. نه دیدگاه نه، ببینید این کلمه انگلیسیش اپروچه، یعنی رحیاف ترجمهش کردن. این اپروچ رو من این رحیات ترجمه، بله؟ دو تا پیه رحیات ترجمه کردم. رحیات همون طریق و اسلوب میشه، نه نگرش نیست، نگرش زیر جمعه تکار. خب دو تا رحیات یا دو تا اسلوب، دو تا شیوه رو در پیدایش حکومت بحث کرد. شما نمیدونم آقای موسوی چیزی؟ احسن تا نه دو تا روش بحث کنیم، دیدگاه نیست. یک روش تاریخی بحث تاریخی میکنن که در گذشته حکومت به چه شیوه به وجود اومد، یک تحلیل سیاسی میکنن که حکومت چیزی به وجود میاد. اون روش تاریخی از لحاظ، پس بنابراین دو تا شیوه میشه بحث کرد، یک پیدایش روش تاریخی، یکی روش تحلیل سیاسی جامعه شناختی است. البته روش های فلسفی هم داریم که فعلا ما تو اون بحث نمی کنیم، در لحاظ فلسفی هم بحث میکنیم پیدایش حکومت رو. در روش تاریخی متفکرین به سراغ تاریخ میرن و بنابراین به دنبال پیدایش اولین حکومت هستن که اولین حکومت چجوری به وجود اومد. ولی در روش جامعه شناختی و تحلیل سیاسی متفکر کار نداره که کدوم حکومت چجوری به وجود میاد، دنبال بیان و قانون کلی است که در همین زمانها و مکانها قابلیت اعمال داشته باشه. غالب متفکرینی که خواستن روش دومم بحث بکنن گاهی زبان تاریخی به خودشون گرفتن و اون به خاطر یک مشروعیتی است که انسان در رابطه با تاریخ احساس میکنه. ما اونجا فرجه به اون بحث نمیکنیم. بنابراین ما میتونیم بگیم کلی اونایی که روش تاریخی بحث کردن، ما میتونیم روش اونها رو بیاریم تبدیل به روش علمی بکنیم، بگیم که اینا نظرشونه که حکومت اینجوری به وجود نیاد. چنون که هابس حالا برام توضیح میدیم، میگه در تاریخ اینجوری بود حکومت به وجود، اینجوری به وجود اومد. روسو همینطور، ولی در زمان خودشون دنبال این بودن که این روش رو به وجود بیارن و چنون که سرانجام این تئوری و عقیده اونها منجر به انقلاب قرن 18 فرانسه شد. خب در رابطه با پیدایش حکومت چند تا بحث مطرح هست که ما به عنوان نگرش علمی باید به دنبالش باشیم که این نگرش ها چیه. یکی علت فاعلی است. علت فاعلی در پیدایش حکومت کیه؟ فاعل پیدایش حکومت، فاعل به اصطلاح به وجود آورنده حکومت کیه؟ در رابطه با فاعل پیدایش حکومت، در فاعل در پیدایش حکومت حداقل 4 تا تئوری وجود داره. البته در ذهنتون باشه، در تازه دارید انشاءالله، که در رابطه با علت پیدایش حکومت متفکرین گاهی بحثا رو با هم قاطی میکنن. مثلا علت فاعلی رو با علت سوری قاطی میکنن، بعد بعضی هم ندانسته و یا توجه نکرده میان اینا میگن اینا تئوری متفاوته. نه تئوری متفاوت نه، تئوری زمان متفاوته که موضوع واحد باشه، نگرش متفاوت باشه. بعضی از این تئوری‌ها که ظاهرا با هم متفاوتن، اینا متفاوت نیستن، موضوع متفاوته. وقتی موضوع متفاوت باشه نمیتونه بگه تئوری متفاوته. بنابراین ما اینجا سعی میکنیم که این تئوری‌ها رو در ردیف تقسیم بکنیم که موضوعشون واحد باشه. در نظر علت فاعلی در پیدایش حکومت اساسا میشه گفت به طور مختصر 4 تا تئوری وجود داره. یک تئوری فردی است. در نظریه فردی، ما نظریه فردی و فردگرایی یا رهبرگرایی و شخص پرستی رو در خیلی از داشته‌های علمی داریم. یکی از تئوری‌های بزرگ در فلسفه تاریخ همین نقش شخصیت هست، اصالت شخصیت در تاریخ، اصالت پیشوا، اصالت رهبری. بسیار از متفکرین شخص پرستن، من جمله مثل کارلایل. کارلایل میگه که شما بگو کی در چه دوره زندگی میکرد تا من بگم تاریخش چی بوده. اینا در بحث تاریخ دیگه خیلی زیاد داریم. در روانشناسی هم باز طور شخصیت و اشخاص ویژه هست، در جامعه شناسی هست، نیم جمله جان در مدیریت هم اصندوم هست، نیم جمله در سیاست هم هست. تئوری فردگرایی، اصالت به یک شخص دادن، به رهبر دادن. در رابطه با سیاست، وقتی این تئوری وارد سیاست میشه در پیدایش حکومت، رهبر منشأ حکومت شناخته میشه. یعنی حکومت ها منشأ پیدایششون، علت فاعلی پیدایششون یک فرد بیشتر نیست و اون رهبر هست. یک کتابی داره اشپنگلر به نام سقوط تمدن غرب یا همین چیزی. بعد یک قسمت از اون کتاب ترجمه شده به نام فارسی به نام فلسفه سیاست. فلسفه سیاست ترجمه شده، یک قسمت از اون کتاب بزرگشه که در اینجا ایشون حیات و ممات سیاسی رو، پیدایش و سقوط سیاست رو و فرایند یک جامعه را از سیاسی منو تو به رهبر میدونه. میگه رهبر هست که روح در کالبد اجتماع میدنه و جامعه رو با روح میکنه و این روح هست که سیاه موجب حرکات سیاسی میشه. این روح رهبری ناشی میشه. هر موقع رهبران ظهور کردن سیاست در جامعه پویا شد، هر موقع رهبران وجود نداشتن سیاست ایستا شد و به انحطاط کشیده شد. بنابراین پیدایش حکومت ناشی از پیدایش یک رهبر هست. به عبارت دیگه توجه دارید که پیدایش حکومت یعنی به وجود اومدن یک انقلاب دیگه. انقلاب رو ناشی از رهبری میدونم. هر دو رهبران در طول تاریخ به وجود اومدن، انقلابی به وجود اومد و هر دو انقلابی نبود نشون میده که رهبری تو جهان نبود. اگه رهبر باشه مردم همیشه اومده یه انقلاب هستن. بنابراین منشأ پیدایش حکومت رو در بسیاری از متفکرین رهبر میدونن و فرد میدونن، یک فرد میدونن، یک فرد است که از گروه مؤثرتره و میتونه جامعه رو رهبری کنه. این تئوری رو فارابی هم داره. فارابی در صفحه 261 کتاب آراء المدینه فاضله، 261ش، یه آراء المدینه فاضله، علت فاعلی در پیدایش سیاست رو و اصلا در پیدایش جامعه رو، جامعه سیاسی رو رهبر میدونه. ایشون جمله داره میگه، حالا من نقل به مضمون میگم، تیشش حالا همراه نیست، میگه که همونطوری که در بدن رو، سلول های بدن رو، جوار بدن رو مثال میزنه، تمثیل میزنه به سیاست، به جامعه سیاسی، بعد میگه همونطوری که در جنین، در طفل رحم مادر ابتدا قلب است که پیدا میشه و قلب به سایر جواره رو ایجاد میکنه و در بیرون در بعد از حیات هم، یعنی در بعد از به دنیا آمدن هم، قلب است که مرکز تغذیه و مرکز هدایت از کنم که جواره هست. در جامعه سیاسی هم رهبر به مثابه قلبه. ابتدا باید رهبر در جامعه به وجود بیاد، مردم به گرد او گرد بیان و او جامعه سیاسی رو تشکیل میده و این رهبر هست که جامعه رو تغذیه میکنه، جامعه رو سر و سامان میده و به هم میپیونده و به جامعه روح و ایمان و عصبیت و تعصب و روی سیاسی و حالت سیاسی میده و مردم در فعل انفعالات سیاسی به رهبر مراجعه میکنن. اگر روزی جامعه رهبر از بین بره، جامعه از سیاسی متلاشی خواهد شد. بنابراین در پیدایش حکومت علت فعالی چی خواهد بود؟ رهبر خواهد بود. این رو خیلی از متفکرین غربی هم از کلام قبول دارن که رهبری علت پیدایش حکومته. بنابراین پیدایش یک انقلاب و پیدایش یک سیاست نوین و یک حکومت نوین منوط به ظهور یک رهبری است. ببینید، نه این حالا اون یه بحثی داریم تو جامعه شناسی سیاسی که چگونه یک فرد رهبر میشه. در جامعه شناسی سیاسی یک از منابع اقتدار ویژگی‌های کاریزماتیکه، یعنی جذابیت‌های شخصی.
این سوال پیش میاد که خب چگونه یک رهبر جاذبیت شخصی به وجود میاره برای خودش؟ بعد دو تا دیدگاه اینجا وجود داره ای شاید مدار. یک دیدگاه روانشناختی است، یک دیدگاه جامعه شناختی است که چرا یک رهبر رهبر میشه. دیدگاه روانشناختی میاد علت رو هم در روانشناسی رهبری جستجو میکنه و هم در روانشناسی جامعه. حالا اینجا تئوری مختلف هست. فروید تئوری داره، عرض کنم که کسان دیگه ایکسون تئوری داره، تئوری متفاوتی هست و یک تئوری جامعه شناسی داریم که رهبر شدن رو منوط به فشارها و بحرانها اجتماعی میکنه. میگه در جامعه هم به بحران اجتماعی ایجاد شد رهبری ظهور میکنه، جامعه رهبر به وجود میاره. خب نه، اون که کلمه جامعه رهبر به وجود میاره بحث مارکسیستی میشه، یه بحث دیگری است که خود رهبران هم ساخته جامعه هستن، اون یه بحث دیگری است. نه، منظور که رهبران در بحران اجتماعی ایجاد ظهور میکنن. یک روش هم که ترکیب میکنه دو تا بینش جامعه شناسی و روان شناسی با هم ترکیب میکنه. حالا اون جامعه شناسی سیاسی بعد اقتدار کاریزمایی بحث میکنه. ببینید واقعیت هم انقلابات همین نشون میده. آقای موسوی شما میدونید چند تا مثال از انقلابات بزنه که در اونجا رهبران همه کاره بودن و یا انقلاب هم مثال بزنه که رهبری در اونجا وجود نداشته باشه؟ انقلاب میتونه مثال بگه که رهبری در اون نمودی نداشته؟ جا؟ شما چی فهمیدی باید آیا نمیشه؟ آیا انقلاب شد تا الان؟ نه در رابطه با افغانستان بذارید من یه سوال بکنم. در افغانستان به نظر شما انقلابی شد هنوز؟ تا رهبر نداره نمیشه. وقتی رهبران جز وجود داشته باشن، این رهبران با هم همگون و واحد نباشن، انقلاب به وجود نداره. انقلاب افغانستان خیلیش تر تاثیر انقلاب اسلامی ایران بوده و رهبری حضرت امام بوده. رهبران جز میشه؟ خدایان جز میشه. بله؟ انقلاب شد انقلاب زمانی اسم انقلاب رو برای تحول اجتماعی میذاریم که حکومت رو سرنگون بکنه. تا حکومت سرنگون نشد بهش نمیگن کلمه انقلاب. بله؟ زیان داریم، شورش داریم، خیلی چیز دیگر هم داریم که انشاءالله تو بحث انقلاب بهش میرسیم. انقلاب زمانی انقلاب میشه، از گذاشتن نام هیچ ایرادی نداره، یعنی بحث علمی میخونیم، بحث سیاسی آدم میکنه. بحث علمی شنه انقلاب زمانی انقلاب میشه که حکومت رو سرنگون بکنه و حکومت جدید رو به دست بگیره. از این جهت افغانستان هنوز انقلاب سیاسی هنوز نشده. ما مدرد اما انقلاب فرهنگی اینا شده. چون بله وضع موجودی که شوروی تعمیر کرده بود بر جامعه دگرگون نشد. چون هنوز آقای دکتر کی؟ نجیب الله چیه؟ در سارا بستر جان؟ اون بحث فرهنگی است. بس سیست میزنم، بس سیست میزنم. در اروپای شرقی انقلاب نشد، رفرم شده. رفرم شده. خیلی بعد از این تحولات، بعد از این تحولات از خارج فهمید میشه، تجربه میدید، مثل رومانی دقیقا دست شوروی تو چیه؟ تو کار و پول چیز نداره. بعد بعض از کشور اروپا شرقی رفوم شده، بعض اصلا مثل آلمان شرقی نه انقلاب تو نه ایچی حکومت دوار نداره. اصلا چی شده؟ زمینه شده به آلمان غربی. انقلاب نمیتون بگیم، انقلاب باید یک باور نوین باشه. باور نوین که این باور نوین با باور قبلی، حالا شاید بحث انقلاب رو هم میکنه، باور نوین با باور قبلی برخورد بکنه و باور نوین در جامعه فراگیر و جایگزین میشه و اون تبدیل سیستم حکومتی میشه. الان در کشورهایی که زمینه نشدن مثل یوگسلاوی ما مسئله داریم، یعنی هنوز در حال آشوبه. عرض کنم رومانی در حال بحران هست یا مجارستان در حال، یعنی هنوز نتونستن یه باور نوین چیکار بشه؟ حاکم بشه. ولی اگه فلسطین پیروز بشه میشه گفتش انقلاب، یه باوری نوین بر علیه باور کهن، باور حاکم وجود نداره. و فلسطین هم بنابراین باید رهبر پیدا کنه، نمیتونه بدون انقلاب، بدون رهبری جامعه تجزیه میشه. هم چیزی که الان در افغانستان داریم، یه ملت چند میلیونی هستن افغانستان؟ 8 میلیون هستن؟ چند میلیون هستن؟ 21 میلیون. در 12 سال پیش شد. پس دارم بگنم خب ببینید اینا کل مبارزینش که بخواهی حساب بکنی چند تا زن؟ شیعه که الان یکی شدن، شیعیان که یکی شدن. بله؟ نه ایران که شیعه نوت شده بودن بعد دفعه یکی شدن. این که یکی هفتم پاکستان هم دوستم توی خب ببینید اینا نشون دهنده عدم وجود یک رهبری واحد رو نمیتونه با هم هم گم بکنه. هر کسی برای خودش رهبری جز ایجاد کرده تا جوال میدید و نتونسته جا و این هم مجرد عقب افتادن چی شده؟ انقلاب افغانستان شده. چون فرمش دیگه داری، آیه نظر دیگه داری؟ انشالله که یه روز اینا رهبری واحد برسن بهش، به رهبری واحد، و بتونم با رهبری فاید چکار کنن؟
پیروزی برسن شد.
خب پس یکی علت فایلی چی بود؟ فردی بوده. یک نظریه تئوری گروهی داریم. من توجه داشته باشید که در فرستوار بحث میکنم، بنام در مبانی سه این نیست که اصلا بحث زیربنایی و علمی فرست دارم، فرست دستان بدم که بهتون برید مطالعه کنید انشاءالله. خب در رابطه با علت فایده گروهی، بعضی منتقد هستن که فرد نمیتونه به تنهای جامعه رو به پویایی خاصی برسونه مگر اینکه اون دور اون فرد که فرد ظاهرا سمبول و ظاهر و نمود هست، دور اون فرد واقعیتا یک گروه وجود داشته باشه که این گروه با همدیگر یک ارتباط متقابل خاصی دارن و فرد رو سمبول قرار میدن. فرد سمبول گروه است، نه اینکه همه کاره باشه، سمبول گروه. بنابراین در پیدایش حکومت و پیدایش انقلاب یک گروه افراد هم فکر هم عقیده هم هدف هستن که میتونن یک جامعه سیاسی رو متحول کنن و دگرگون کنن. نظریه گروهی خودش به چند تا دسته تقسیم میشه. یک نظریه گروهی است که توری نخبگان هست، توری نخبگان. توری نخبگان خب توجه دارید یک زمانی راجع به توزیع قدرت که بحث میکردیم، توری نخبگان رو چفر کردیم؟ بحث کردیم، در ذهنتون هست؟ در اونجا بحث کردیم که از نظر توری نخبگان قدرت در جامعه همواره در دست یک گروه محدود قرار داره.
که همین گروه محدود هم از همین گروه محدود هست که ابتدا حکومت رو به وجود میاره. این گروه محدود داره یک سری ویژگی‌های خاصی است که میتونه ابزار قدرت رو در جامعه به چنگ بیاره. داره استعدادهای فطری یا برخورداری‌های اقتصادی یا ویژگی‌های فرهنگی و یا داره سازماندهی و ساختار قدرت هست. جای چهار تا ویژگی بود یادتونه؟ شما گفته بودم توری نخبه بان بود که چهار تا ویژگی موجب میشه که اینا نخبه بشن در جامعه. یک ویژگی روانیشون بوده که افراد هستن که داره ویژگی روانی سیاسی هستن، از روان هم سیاسی هستن. یک ویژگی فرهنگیشون بوده، اینا افراد تحصیل کردن غالبا مثلا تو جامعهشون باید اگه تو جامعه چیزه تحصیلاتشون داره. یک هم ویژگی سیاسیشون هست که و یک هم ویژگی سازمان قدرت هست. اینا سازمان قدرت در جامعه سازمان داده میشه و اینا در رأس هرم سازمان قدرت قرار داره. اقتصادی هم هست، علاوه قدرت هم اینا علاوه اقتصادی بعضی جوامع که قدرت مبتنی بر پای اقتصاد است، اینا قدرت اقتصادی در دستشون هست. چی فهمیدی آقای موسوی؟ نه سازماندهی بله هم سیاسی میشه. پس یکی سیاسی بود که هم سازماندهی قرم قدرت هست، یکی اقتصادی، یکی روانشناسی و یکی فرهنگی که در این رابطه یک کتابی پارسال ترجمه شده، احزاب سیاسی مال میشلز. اون میشلزی که من حرفشو میزدم کتابش چی شد؟ ترجمه شده به نام احزاب سیاسی، انشاءالله چاپ ترجمه کرد، چاپ کرده. احزاب سیاسی 205 تومان قیمتشه. بعد ایشون معتقد است که سازمان موجب قدرت در دست نخبگان میشه، به سازمان بیشتر اعتقاد داره، به بوروکراسی و تکنوکراسی. خب تاکتیکی بیشتر چیزه، سیاسی میشه، توی سیاسی میشه گنام یه سری برخورد سیاسی نیست. سیاسی خلاص در تخلقش چندی تقسیم میشه، یکی سازمان هست، یکی همون تاکتیک هست که نام منافع ملی رو با منافع فردی عجین میکنن و به نام منافع ملی شعار دنبال منافع فرد هستن و اینا برخورد سیاسی نمشه. خب تئوری نخبگان بنیانگذارش که میدونید یا پارتو یا موسکا هست که یکی برگزیدگان رو مطرح میکنه، یکی نخبگان رو مطرح میکنه. خب این یک تئوریست که معتقد است که قدرت همواره در دست نخبگان است و این نخبگان هستن که انقلاب میکنن و این نخبگان هستن که سیاست جدید به وجود میارن. و عبارتی که میشلز داشت که جمله خدمتون گفتم مفهوم انقلاب در تئوری نخبگان چی بود؟ مفهوم انقلاب چی بود؟ خب این یه جمله بود. احسنتم، جابجایی نخبگان در سیکل نخبه قدرت، این جمله رو داشتیم دیگه. یعنی نخبگان میرن، نخبگان جدید جایشون رو میگنن، مردم فقط نقش از کنم کاتالیزور رو دارن، نقش نیروهای کمکی رو دارن که کمک میکنن و خودشون چیزی گیرشون نمیاد. این یه تئوریست. خب بعضی تئوری نخبگان قدرت همواره به وسیله یک گروه نخبه یا یک گروه برگزیده به وجود میاد، حکومت به دست اینها به وجود میاد. بنابراین در هر انقلابی هرچند مردم در صحنه وجود دارن، در پیدایش هر حکومتی هرچند مردم در صحنه حضور دارن، اما رهبران اون انقلاب و به وجود آوردگان حکومت چی هستن؟ یک گروه خاص هستن. این تئوری رو شما در جهان قدیم بیشتر میتونه، حالا امروز که انقلاب میشه یک حرکت عمومی هست، ولی در 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش پدیده به نام حرکت عمومی نداشتیم. یک گروهی شروع میکرد به جنگ و از کنم حمله و مبارزه و اون گروه قدرت رو به دست میگرفت. تجربه میدید ما داریم در ایران از این گروه خیلی داریم. ببینید تلتور، ببینید حالا به اون بحث رو، نه انقلاب رو معتقدم بعضی که واژه نوین هست، واژه نوین است و به درد از قرن 18 به بعد میخوره، تو جهان سوم از قرن اول قرن 20 به بعد میخوره. چون قبلا بعضی معتقدن نواجه انقلاب یعنی یه قیام عمومی و این از زمان ارسطو هم بوده داشتیم دیگرگونی حکومت. کتاب سیاست ارسطو مثلا فصل ششمش یه بعد رجوع انقلاب داره، مسلما اون موقع بحث انقلاب به صورت امروز که مثلا نبوده. خب یک تئوری دیگه، تئوری طبقات رو ما داریم، همین گروهی، تئوری طبقات رو داریم. اینو می‌بینی؟ در تئوری طبقات که بنیانگذار این تئوری مارکس هست، اما قبل از مارکس دیگر سوسیالیست‌ها هم این بحث رو مطرح کرده بودن، منتها به جای کلمه طبقات معنی اقشار رو، قشر رو به کار می‌بردن. جامعه از لحاظ برخورداری از مسائل اقتصادی یا فرهنگی به دو دسته یا چند دسته تقسیم میشه. حالا ما بحث مارکس رو مطرح میکنم، قبل از مارکس میذاریم کنار. از نظر مارکس جامعه از لحاظ مالکیت ابزار تولید به دو دسته تقسیم میشه. یک، مالکان ابزار تولید. دوم، فاقدین مالکیت ابزار تولید. بس که به این داره که اون جامعه تولید شیوه تولید چی باشه. اگه شیوه تولید کشاورزی باشه، زمین باشه، مالکان ابزار تولید همون ارباب ها هستن، فاقدان مالکیت ابزار تولید همون زارعین هستن. اگه شیوه تولید صنعت باشه، مالکان ابزار تولید بورژوا هستن، سرمایه‌دارا هستن، فاقدین مالکیت ابزار تولید کارگران هستن. اگه شیوه تولید هر چی باشه، در هر صورت جامعه به دو طبقه و دو قشر تقسیم میشه. یک، مالکین ابزار تولید، دو، فاقدین مالکیت ابزار تولید. خب البته مارکس انکار نمیکنه که طبقات متوسط بین اینها وجود دارن، اما این طبقات متوسط در روند مبارزه به یکی از دو جناح چیکار خواهند شد؟ جذب خواهند شد. در این رابطه من پیشنهاد میکنم کتاب جامعه و تاریخ شهید مطهری، بحث تاریخش کتاب جالبی است، میتونید مطالعه بفرمایید. خب بحث جامعه به دو طبقه تقسیم شد، طبقه مالک ابزار تولید و طبقه فاقد مالکیت. پدیده به وجود میاد به نام پدیده استثمار. پدیده سودی بهره کشی که مالکین ابزار تولید برای سود بیشتر مجبورن که از استثمار استفاده کنن، چون اگه بخوان سود نبرن مالکیت خودشون یک بیفایده خواهد بود. اما استثمار موجب دو پدیده میشه، یک، دارایی طبقه مالک، دو، فقر طبقه فاقد مالکیت. خب این منجر به تضاد و درگیری طبقاتی در جامعه میشه، منجر به تضاد طبقاتی در جامعه میشه که طبقه فاقد مالکیت بر علیه طبقه حاکم خواهد شورید. چون اقتصاد چیزی ملموس دیگه، گرسنگی دیگه درگیری نمیشناسه. خب در این تضاد طبقاتی که منجر به قیام طبقه فقیر بر علیه طبقه دارا و ثروتمند خواهد شد، طبقه دارا و ثروتمند برای حفظ استثمار و تداوم استثمار خودش
احتیاج به ابزار سرکوب داره، احتیاج به ابزار سرکوب داره که این ابزار سرکوب یک پدیده است. در اینجا ابزار سرکوب میخواد که این ابزار سرکوب پدیده است به نام دولت یا حکومت. میگیم دولت حکومت. از حکومت یک ابزار سیاسی سرکوب برای طبقه مالک ابزار تولید هست، برای طبقه فاقل مالک ابزار جهت استثمار بیشتر مالک. و لذا به وجود آورندگان و علت پیدایش حکومت در هر عصری و در هر نسلی، در هر عصر و نسلی طبقه مالک هست. در دوران کشاورزی فئودال‌ها، زمینداران، اربابان، در دوره سرمایه‌داری و بورژوازی صنعت بورژواها. منتها این فاعلین پیدایش حکومت دو گروه دو فاعل عمل میکردن. یک خودشون هم گاهی سیاستمدار میشدن مثل فئودال‌ها، خودشون گاهی چی میشدن؟ اربابا، خودشون زمین هم داشتن، خودشون برگام حکومت هم میکردن، گاه نماینده انتخاب میکردن، ابزار سرکوب رو بیرون از خود تشکیل میدادن. بنابراین عدد پیدایشش در صورت انتظاریش طبقه استثمارگر در جامعه است. خب این یه طورست. اما طوری سبون هم وجود داره. خب ما هم در علت پیداش میگیم روزی که این فاز تبعات از این بره دیگه حکومت وجود نخواهد داشت که علت پیداش رو بگیم. بله چون جمله اینه که ما هم معتقده که یک روزی این تضاد طبقاتی منجر به طبقه قیام طبقه کارگر برای سرمایه‌دار میشه و مالکیت از بین میره. وقتی مالکیت از بین رفت استثمار از بین میره، وقتی استثمار از بین رفت دیگه ابزار سرکوب لازم نداره، همه در کنار هم با هم زندگی میکنن و لذا دولت سرنگون میشه، از بین میره. خب جا حالا اون دیگه این فکرش نمیگرد، اون خیلی پیشبینش غلط در اومد، یکی هم همین گلدست های جدیده اینش فکرش نمیگرد. خب اشتباه یک اندیشمند اینه که بخواد از زمان و مکان خودش خارج بشه. هر موجودی که قلمرو به خودش خارج بشه اون حقیقت هاش هم چی میشه؟ باطل میشه. ما هست اشتباهش این بود که از زمان و مکان خودش بیرون رفته بود. در زمان و مکان خودش اگه عمل میکرد مثل مارکس وبر، مثل کسی دیگر، بسیار متفکر بزرگی بود. اشتباه مارکس این بوده که بحثای اقتصادش کشون به فلسفه تاریخ و فلسفه و اونجا اومد یه قانونای کلی برای طول تاریخ توش در می آورد. این اشتباه. خب از یه خیلی جربوزه و جرأت میخواد همچه برخورده کردن ها، ولی یه خب بحثای اشتباه بردن و وقتی توی حقیقت هم که دو مارکسه ما فکر میدیم یه سره اصلا ایز بلد نمیخواد. نه ایز حقیقت تو بحث ماست هست. ماست از لحاظ جامعه شناسی، سیاسی و اقتصاد در اروپا قرن 19 آدم کارشناس و خبره بوده. خب اما تئوری سومی مطرح هست که این تئوری سوم رو ابن خلدون مطرح کرده و تئوری عصبیت هست.